سلام و وقت بخیر. ساعت 7:30 صبح وقت افغانستان است. من ستار فروغ از رادیو آزادی با شماستم. وزیر داخلی ترکیه میگوید فردی که بم را در شهر استانبول جابجا کرده بود توسط پلیس بازداشت شده است. خبرگزاری دولتی آنادولو ترکیه در توییتر نوشته است که سلیمان سویلو امروز از بازداشت بمگذار خبر داد. در این باره جزئیات بیشتر داده نشده. پیش از این رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت بر اساس معلومات ابتدایی حمله کننده در شهر استانبول یک زن بوده است. به گفته مقام های ترکی در انفجار عصر دیروز در جاده پرازدحام استقلال 6 تن کشته و 81 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت رویداد را کسی یا گروهی هنوز نپذیرفته. حکومت طالبان ادعا می کند که در عملیات شنبه شب نیروهای طالبان 5 عضو داعش در منطقه 500 فامیلی کابل کشته شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در توییت شام دیروز گفت این افراد در چندین انفجار کوچک در کابل دست داشتند. شنبه شب صدای چند انفجار و تیراندازی در ناحیه 15 کابل شنیده شد و در میان مردم ترس و نگرانی ایجاد کرد. این بار اول نیست که طالبان عملیاتی را علیه کسانی که خوارج می‌خوانند در شهر کابل اجرا می‌کنند. طالبان اعضای داعش را خوارج خطاب می‌کنند. شرکت برشنا می‌گوید بنابر یک مشکل فنی در سرکت برق وارداتی ازبکستان، جریان برق در کابل و چند ولایت با پرچاوی همراه شده است. حکمت الله میوند سخنگوی شرکت برشنا شام گذشته در پیام در توییتر گفت این مشکل به زودی حل خواهد شد.
در پیامی که از جانب ازبکستان ارسال شده از یک عارضه فنی از جانب آنها میگوید در نتیجه یکی از سرکت های برق ما پرچاو شده و یک سرکت دیگر فعال است.
او افزود که برای کاهش پرچاوی برق بخشی از برق وارداتی ترکمنستان با یکی از شبکه های برق کابل وصل شده است. سرمفتش ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان در ماه حمل امسال در گزارش گفته بود افغانستان 80% برق را از کشورهای همسایه‌اش وارد می‌کند و از این ناحیه همساله 220 میلیون دلار می‌پردازد. نیروهای اوکراینی با پسگیری شهر خرسون با استقبال زیاد مردم در این شهر روبرو شدند. بر اساس گزارش ها مردم در حالی که بیرق اوکراین را حمل می کردند دیروز در جاده های خرسون حضور یافتند و از نظامیان کشورشان با احساسات و هیجان استقبال کردند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بازپسگیری شهر خرسون در جنوب شرق این کشور را از نزد نیروهای روسی دستاورد بزرگ و تاریخی خوانده است. و در ادامه رقابت های فوتبال مرکز آسیا انتظار می رود که تیم فوتبال زیر 14 سال افغانستان امروز به مسافه تیم ترکمنستان برود. فدراسیون فوتبال افغانستان در فیسبوکش نوشته است که این بازی ساعت 3:30 عصر به وقت افغانستان آغاز خواهد شد. پیش از این تیم فوتبال زیر 14 سال افغانستان در اولین دیدارش در این رقابت ها با یک گل ایران را روز جمعه شکست داد. رقابت های فوتبال مرکز آسیا با اشتراک افغانستان، تاجکستان، ایران، ازبکستان و ترکمنستان اواخر هفته گذشته در تاجکستان آغاز شد و دوشنبه هفته آینده 30 اقرب پایان می‌یابد. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این مجله خبری، چندین ساعت پس از انفجار در جاده پرازدحام در قلب شهر استانبول، وزیر داخلی ترکیه میگوید بمبگذار بازداشت شده. یکی از شاهدان رویداد:
ما اندکی دورتر بودیم اما چند تن را دیدیم که بر زمین افتادند. صدای انفجار خیلی نیرومند بود.
برنامه غذایی جهان میگوید بیش از 70,000 تن مواد غذایی را برای کمک به مناطق دورافتاده افغانستان ذخیره کرده.
در کوتاه مدت میتونیم بگوییم که کمک ها تاثیرات خود داره، ولی در دراز مدت هیچ دا نمیتونیم ما بگوییم که کمک ها بسنده است.
و به دنبال جمع آوری گداها از سوی طالبان در کابل، برخی از گداها میگویند هیچ کمک هنوز دریافت نکردند.
دو دانه نان کمک من نگیرم، یک کیلو آرد من نگیرم.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما، من ستار فروخ میزبانتان هستم. امروز دوشنبه 23 ماه عقرب سال 1401 خورشیدی و 14 ماه نوامبر سال 2022 میلادی است. انفجار در شهر استانبول ترکیه 6 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشته. انفجار در جاده پرازدحام استقلال عصر دیروز رخ داد. وزیر داخلی ترکیه امروز گفت پلیس بمبگذار را دستگیر کرده. پیش از این رئیس جمهور ترکیه از آغاز تحقیق در مورد چگونگی رویداد خبر داده بود. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
سراسیمگی در شهر استانبول هنگام که انفجار مرگبار در این محل رخ داد. جاده استقلال هنگام انفجار مملو از مردم و جهانگردان بود. در ویدیوهای نشر شده از کمره‌های امنیتی دیده می شود که به دنبال انفجار و شعله‌ور شدن آتش چندین تن در جاده می افتند. پلیس محل رویداد را بست و کسانی را که در محل باقی مانده بودند بیرون کرد. جمال دینیز یکی از شاهدان رویداد به خبرگزاری فرانس پرس گفته که انفجار خیلی نیرومند بود.
ما اندکی دورتر بودیم اما چند تن را دیدیم که بر زمین افتادند. صدای انفجار خیلی نیرومند بود. سپس دود سیاه بلند شد. مردم از محل گریختند و مردم گفتم که ترس نداشته باشند زیرا کودکان و خانواده ها آنجا بودند. سپس پلیس به محل رویداد رسید.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه که برای اشتراک در اجلاس 20 کشور صنعتی جهان روانه اندونزیا بود، پیش از سفرش در یک سخنرانی تلویزیونی وقوع این رویداد را نکوهش کرد.
16-20 سالرنده
پیش از همه می خواهم با کسان ابراز همبستگی کنم که در جاده استقلال کشته شدند. برای آنهایی که زخمی شدند شفای عاجل می خواهم.
عاجل شفالر دیلیورم.
اردوغان افزود که بر اساس معلومات ابتدایی در عقب این حمله یک زن دست داشته. او از این رویداد به عنوان اقدام مظنون تروریستی یاد کرده و گفته است که چون این رویدادها برای تسلیم شدن ترکیه و مردمش به تروریسم نتیجه نخواهد داد. ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو گفته است که تصاویر تکان دهنده از انفجار استانبول را دیده و ناراحت شده است. او در توییتر گفته که ناتو در کنار متحدش ترکیه ایستاده خواهد ماند. از سوی دیگر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در توییترش نوشته که از این رویداد متاثر شده و درد مردم ترکیه را درد خود فکر می کند. وزارت خارجه حکومت طالبان هم انفجار استانبول را نکوهش و همبستگیش را با حکومت و مردم ترکیه ابراز کرده است. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان هم گفته که کشورش از انفجار در استانبول خیلی متاثر شده و با قربانیان آن همدردی می کند. وزارت خارجه عربستان سعودی نیز در اعلامیه این رویداد را نکوهش کرده و گفته است که ریاض به حمایت از انقره ادامه می دهد و با خانواده های قربانیان غم شریکی می کند. تا اکنون مسئولیت را کسی یا گروه نپذیرفته، اما در گذشته حزب کارگران کردستان و گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت چندین رویداد را در ترکیه پذیرفته بودند.
شهر استانبول ترکیه عصر دیروز شاهد انفجار نیرومند بود. وزیر داخلی ترکیه امروز گفت که بمبگذار بازداشت شده اما جزئیات بیشتر در این باره داده نشده است. جاوید نعیمی با سردار محمد رحمان اوغلی عضو پیشین شورای ملی افغانستان که در ترکیه به سر می‌برد گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که حمله در قلب شهر استانبول به معنای چیست؟
ما قبلا شاهد انفجارات زیادی در شهرهای ترکیه بوده ایم، اما این انفجار که فکر میشه یک عملیه تروریستی هست در شهر استانبول، اون هم در مرکز توریستی شهر استانبول، به عنوان یک وسیله و ابزار میتوانه در بازی های بسیار بزرگ سیاسی کاربرد داشته باشد. گرچند تا حالا مشخص نشده که عامل این حمله تروریستی چی کسی است، اما معلوم می شود که این حمله با نارضایتی های موضع گیری های ترکیه در قبال جنگ ها و فعالیت های سیاسی آن در حوزه آسیای میانه می تواند مربوط باشد.
خب آقای رحمان اوغلو، چقدر این حمله زنگ خطر در ترکیه به صدا در آورده و ملامتی ها به گردن کیها انداخته می شود؟
چون ترکیه در عرفه یک انتخابات بزرگ و اون هم انتخابات ریاست جمهوری قرار می گیره در سال 2023، بنابراین ما در این دوران شاهد تحولات یک چنین قسمی خواهیم بود و طبیعتاً طرف ها کوشش خواهند کرد که آقای اردوغان را در قسمت تأمین امنیت و در قسمت مسئولیت شهروندان به پروانشان بدهند و یا اینکه سعی بکنند به هر ترتیبی او را از کارزار انتخاباتی و یا هم پیروزی باز بدارند. اما باور من بر این است که آقای اردوغان در مسائل بسیار اشراف داره و میتوانه جلو این همه خب سازماندهی ها و برنامه هایی که ممکن است از بیرون مطرح شود جلو آنها را میتوانه بگیره.
و فکر میکنین کیها میتونن قرار داشته باشند در عقب این گونه حملات و رویدادها؟
خب نیروهای امنیتی گرچند سانسور مطبوعات را خواستار شده اند، اما نتایجی به دست آمده که میرسانه یک خانومی با گرفتن پاکتی در یک جای نشسته و بعد از ترک آن منطقه بعد از چند دقیقه انفجار صورت میگیره که این مسئله میتوانه نسبت به سابقه ای که وجود داره به سازمان کارگران کردستان برسه، چون که بیشتر این سازمان خب طرفداران و حامیان خیش را از مرد و زن تشویق میکنند که در چنین کارزار تروریستی و در چنین کارزار گویا مبارزاتی خیش سهم بگیرند و اگر زنی در این مسئله سهم داشته باشه شاید هم سرنخی به آن سازمان برسه که آن سازمان هم میتوانه در ارتباط با کشورهای بزرگ در این مسئله تشویق شده باشه.
سردار محمد رحمان اوغلی عضو پیشین شورای ملی افغانستان برای رادیو آزادی صحبت میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
هفت و 42 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این مجله خبری مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور میکنیم. در آستانه فرارسیدن زمستان و در میان نگرانی از افزایش فقر و گرسنگی در افغانستان، برنامه غذایی جهان WFP میگوید 72 هزار تن مواد غذایی را برای کمک به مناطق دور افتاده افغانستان ذخیره کرده. این اداره ملل متحد در توییت دیروز همچنان گفت که ساختن ذخیره‌گاه‌ها و گودام‌های بزرگ در مناطق مختلف افغانستان ادامه دارد. بر اساس آمار ملل متحد نزدیک 19 میلیون تن در افغانستان غذای کافی ندارند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
برنامه غذایی جهان از ذخیره کردن 72 هزار تن مواد غذایی در مناطق دورافتاده افغانستان در آستانه زمستان خبر داده و میگوید که این روند ادامه دارد. WFP در توییت دیروز گفت که هدف از این برنامه دسترسی به مواد غذایی در جریان زمستان، برفباری، یخبندی و بسته شدن راه‌ها در افغانستان است. برنامه غذایی جهان میگوید که در نظر دارد تا 100 هزار تن مواد غذایی را به هدف انتقال ماهانه برای حدود 15 میلیون تن از افغانهای نیازمند ذخیره کند. وحید الله امونی سخنگوی WFP بر رادیو آزادی و تازگی گفت که کمک های این برنامه با افغانهای نیازمند تا اخیر ماه مارچ و پایان زمستان ادامه خواهد یافت. او همچنان خوان تسریع کمک رسانی از سوی تمویل کننده ها شد.
امید باییست که کمک ها را سرعت ببخشند تا ما بتانیم به موقعی پلانی که داریم تدبیر کرده بتانیم و مردمی که نیازمند هستند از نگاه مواد غذایی اونا را کمک کرده باشیم. خود حجم بحران و قدر وسیع است که امکانات ما محدود است، نمیتانیم بر تمامشان رسیدگی بکنیم.
امانی افزود که برای ذخیره کردن و توزیع مواد غذایی در زمستان پیشرو به 1.4 میلیارد دلار نیاز دارند. به گفته او برنامه غذایی جهان بخش از کمک‌ها را دریافت کرده و منتظر کمک‌های بیشتر است. WFP و سایر اداره های سازمان ملل متحد زمستان پیشرو در افغانستان را سخت و شدید پیش بینی می کنند و به کمک رسانی بیشتر به نیازمندان در این کشور تاکید می ورزند. برنامه غذایی جهان شمار کسان را که در افغانستان مسئولیت غذایی ندارند نزدیک به 19 میلیون تن تخمین می کند و می گوید که 6 میلیون تن از آنها با درجه اضطراری امنیت غذایی روبرواند. این برنامه شام گذشته ویدیویی را هم به اشتراک گذاشت که در آن یک مادر از ناتوانی اقتصادیش خیلی مینالد.
همین قدم سلیم سر موره که بچه هایم کسی میخرید میفروشتم. مو بود که راحت زندگی میکرد که پیش خودم خاردار نمیم.
آگاهان اقتصادی میگویند که افغانستان با اتکای بیشتر به کمک‌های خارجی در گذشته پس از حاکمیت دوباره طالبان دچار بحران اقتصادی شدید شد. بر اساس آمار رسمی سازمان ملل متحد در این مدت تنها 700 هزار تن از کارمندان پیشین دولتی وظایفشان را از دست دادند که بر وضعیت شکننده اقتصادی افغانستان و حجم بیکاری در این کشور آسیب دیگر وارد کرده است.
در این حال نصرت الله وفا از آگاهان امور اقتصادی به این باور است که کمک ها تنها مشکل موقتی افغانستان را حل می کند و برای دراز مدت باید برنامه های بنیادی اقتصادی به اجرا گذاشته شود. جاوید نعیمی با آقای وفا گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که کمک های برنامه غذایی جهان در آستانه زمستان در افغانستان چقدر مهم است؟
مردم افغانستان در شرایط فعلی به کمک های برنامه غذایی جهان و یا هر سازمانی که باشه ضرورت اشد داره، به دلیل از اینکه تحولی که میان آمد، مردم وظایف خود از دست دادن، کاروبار خود از دست دادن، تجارت خود از دست دادن و یا هم به یک نحوی خسارمند شدن. متاسفانه فعلا هم بیشتر از 50% مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنن و این مردم ها در آستانه زمستان یا ای که هوا سرد میشه مردم کاروبار ندارن، با کمک های دنیا حداقل با کمکی که بتانن شکم از اینا را سیر بکنن در وضعیت فعلی ضرورت داره و این یک ضرورت اشد است.
آقای وفا برنامه غذایی جهان گفته که به 1.4 میلیارد دلار کمک نیاز دارد تا ماهانه برای حدود 15 میلیون تن در افغانستان مواد غذایی تهیه بکنه، اما ایرا هم گفته که تمام پولها را دریافت نکرده. با باور شما چرا کشورهای جهان به ویژه کشورهای اسلامی هیچ علاقه برای کمک رسانی به نیازمندان در افغانستان ندارند؟
واضح است که برای کشورهای اسلامی اصلاً این مطرح نیست که کشور اسلامی است و یا هم غیر اسلامی است، رابطشان با دنیا طور تنظیم کردن که منافع خود از اونا مسئول باشه. ما میبینیم که اداره فعلی یا حاکمای فعلی که در افغانستان هستن در صدد مشروعیت بر نظامشان است که متاسفانه تا حال هیچ کشور حتی کشور اسلامی نتانستن اونا را به رسمیت بشناسن، به دلیل از اینکه کشورهای اسلامی نمیخواهند که روابط خود با امریکا با دنیا به خاطر افغانستان با خطر مواجه بسازند.
و در نهایت کمک ها یا حل کننده بحران اقتصادی و گرسنگی افغانستان است یا باید کارهای بیشتر برای بپا ایستاد کردن اقتصاد افغانستان صورت بگیره؟
اگر ما در نهایت ببینیم بحران اقتصادی افغانستان و یا گرسنگی افغانستان، با این کمک ها اصلا نمیشه که ما بگوییم این بسنده است و با این کمک ها گرسنگی افغانستان از بین میره. در کوتاه مدت میتونیم بگوییم که این کمک ها تأثیرات خود داره، مؤثریت خود داره، به دلیل از اینکه حداقل شکم مردم سیر شوه، ولی در دراز مدت هیچگاه نمیتونیم ما بگوییم که این کمک ها بسنده است و یا هم این کمک ها میتونه که با اقتصاد افغانستان کمک بکنه. ما در 20 سال گذشته دیدیم که به نام اینجوها و سازمان های بین المللی دیگه آمدن با در بخش غذا و یا هم در بخش های دیگه کمک کردن، ولی بسنده نبوده و هیچگاه نتانستن که اونا حداقل یک تحول یا یک تغییر مثبتی که او قابل دید باشه و یا هم قابل ملاحظه باشه ما دیده باشیم. بنان این کمک ها نمیتونه که در اقتصاد افغانستان تغییرات بنیادی را به میان بیاره.
گفتگوی بود با نصرت الله وفا از آگاهان امور اقتصادی.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com. 7:50 صبح به وقت افغانستان شد.
بیشتر از خبر.
اکنون مقیم نایب مطبوعات جهان درباره افغانستان را مرور می کند.
دیلی صباح روزنامه چاپ ترکیه در مقاله می نویسد که انقره از آغاز سال 2022 بیش از 100 هزار مهاجر غیر قانونی به شمول شهروندان افغانستان را رد و مرز کرده است. در مطلب می خوانیم که شمار مهاجران رد و مرز شده امسال نسبت به سال گذشته 152% افزایش یافته است. در مطلب همچنان آمده که تعداد زیادی از پناهجویان رد و مرز شده از ترکیه افغان ها و پس از آن پناهجویان پاکستانیان. نویسنده میگوید که ترکیه امسال 57,000 افغان را ذریعه طیاره های چارتر و یا عادی دوباره به افغانستان انتقال داده است. در مطلب آمده که مقام های ترکیه در حال حاضر بر سر رد و مرز کردن نزدیک به 19,000 مهاجر غیر قانونی کار میکنند که در جمع آنها هم تقریبا 5,000 پناهجوی افغان حضور دارند. موج مهاجرت افغان ها پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان سرعت یافته، اما به نقل از رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نوشته که کشورش برای فراهم آوری محل بودباش به افغانهای مهاجر مسئولیت ندارد. در ادامه می خوانیم که ترکیه نیروهای سرحدی خود را در مرز ایران افزایش داده تا جلو ورود مهاجران را بگیرد. ترکیه در حال حاضر میزبان حدود 5 میلیون مهاجر غیر قانونی است. اما نیروهای امنیتی ترکیه هر هزگاه به بدرفتاری و حتی شکنجه و کشتار پناهجویان متهم می شوند. به تازگی پلیس انقره گفته که 5 پناهجوی افغان در محل بودوباششان توسط چاقو کشته شدند. انگیزه این رویداد تا هنوز مشخص نیست، اما پلیس ترکیه از تحقیقات در این مورد خبر داده است. زمستان دشوار در انتظار خانواده های بیجا شده در افغانستان و اوکراین. عنوان مقاله روزنامه آنلاین اندی به نام دیبرند است. در مقاله می خوانیم که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد هشدار می دهد که بسیاری خانواده ها در افغانستان، اوکراین و شرق میانه که مجبور به ترک مناطقشان شده، در زمستان آینده امسال نسبت به سالهای اخیر با چالش های زیاد روبروند. دیبرند در این مقاله به نقل از کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای مهاجران می نویسد، در حالی که بسیاری از خانواده های بیجا شده در تلاش گرم کردن سرپناه، تهیه لباس گرم و طبخ غذای گرمند، راه جز انتخاب بین غذا و گرما نخواهند داشت. نویسنده این مقاله می گوید در فصل زمستان درجه هوا در برخی مناطق سرسیر افغانستان به منفی 25 درجه می رسد، اما نگرانی وجود دارد که بسیاری از خانواده ها در این هوا زیر خیمه زندگی می کنند. در پایان مقاله آمده که سیل و زلزله در سال جاری هزاران خانه را در افغانستان ویران کرده و اکثر ساکنان آن نتوانستند تا کنون خانه های ویران شده خود را بازسازی کنند.
هفت و 53 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شمالی از گداها در کابل میگویند که هیچ کمکی از طالبان هنوز دریافت نکردند. در این حال طالبان گفتند که بیش از 17,000 گدا را در کابل جمع آوری کردند. بیشتر در این گزارش.
این صدا یکی از زنان گدا در شهر کابل است که میگوید از نهایت مجبوریت دست به تگ دیگری میزند. او بدون گرفتن نامش به رادیو آزادی گفت سرپرست یک خانواده است و مسئولیت خانواده پسرش را که قبلا فوت کرده نیز به عهده دارد. در کنار این زنان گدا کودکان هم هستند که برای پیدا کردن لقمنان برای خانواده‌هایشان دست به کارهای شاقه و یا روزمزد می‌زنند. بهاره که 13 سال دارد برای پیدا کردن نفقه خانواده‌اش در جاده‌ها کار می‌کرد. می‌گوید که چند پیش از سوی افراد طالبان از کار کردن در روی جاده منع شده است. خاطره مادر بهاره در صحبت با رادیو آزادی گفت تا به حال هیچ گونه کمکی از سوی هیچ اداره و نهاد دریافت نکردند. اما اداره سرمیاش در کابل میگوید برای گداهای مستحق که از سوی حکومت طالبان جمع آوری میشوند کمک های نقدی صورت میگیرد. عرفان الله شرفزوی سخنگوی این اداره بر رادیو آزادی گفت
گداهایی که از طرف دولت به افغانی سرمیاش معرفی میشه بعدا اونا از طرف افغانی سرمیاش تثبیت میشه و بعد از تست ماهانه امرایشان کمک صورت میگیره که بر فردش 2000 افغانی ماهانه میتم. تا حال از 2500 زیاد نفر ما تثبیت کردیم و کمک ماهانه امرایشان شروع شد. وی پروسه روان است.
در همین حال مسئولان کمیته جمع‌آوری گداها تحت رهبری ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان، به روز شنبه اعلام کرد که به تعداد 17262 گدا را از مناطق مختلف شهر کابل جمع‌آوری کردند. در اعلامیه این کمیته آمده است که از میان گداهای جمع‌آوری شده بیش از 10000 تنشان زن بودند که پس از ارزیابی نزدیک به 4000 تن آنها مستحق شناسایی شدند. کمیته جمع‌آوری گداهای حکومت طالبان گفته گداهای مستحق پس از شناسایی به نهادهای کمک رسان از جمله سرمیاش معرفی شدند. حکومت طالبان چند ماه پیش کمیته جمع‌آوری گداها را به دستور ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان ایجاد کرده و روند جمع‌آوری گداها را از شهر کابل آغاز کرد و این روند هنوز هم ادامه دارد. بر اساس گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی پس از حاکمیت دوباره طالبان فقر و بیکاری در این کشور به گونه بی‌سابقه افزایش یافته و بیشتر گداها هم می‌گویند که از مجبوریت دست به تگدیگری می‌زنند.
پیام ها و نظریات شما
پیش از یک سال شد که گروه به نام طالب به سر قدرت رسیده، یک و نیم سالش در راه است، در پوره شدن است. هنوز هم مکاتب دخترها باز نیست، دخترها همه خانه‌نشین شدن، همه فکر نمی کنن. حتی از خود طالب ها خب کلش در خارج، در قطر و پاکستان و در اروپا تحصیل میکنه. غم خوار غریب بیچاره را که دارن یک ذره سردگیری بان کنن. دلیلش چیه؟ از طرف طالب هایی که از کجا عمر میشه؟ در کره زمین و تو کشور بدون افغانستان نیست که دختران از مکتب باز بانن. خواستم از گروه طالب هایی است که مکاتب هر چیز زودتر باز کنن تا یک نسل افغانستان از تحصیل نمانه.
راه مواصلاتی فاریاب لولا شما مردم است که همه اولین برف در کوهستان کرده است. این همی است که راه مواصلاتی ما مردم مسدود کردید است. از امارات اسلامی خواهشمند هستیم که راه مواصلاتی ما مردم ولسوالی لولاش را باز نماید.
سلام احترامات برای شما تقدیم است. من از ولسوالی لولو سرجنگل هستم. کمک هایی که از طرف جامعه جهانی می با مردم غریب نمیرسه، کلا نرمز زورمندان میگیره میخوره. همین جامعه جهانی رو برش بگین که یه رقم کمک نکنی، کمک رو قطع کنی. اوخ به مردم عام نمیرسه، به مردم فقیر نمیرسه، به مردم بی‌ضاعت نمیرسه.
پیام شما نظر شماست.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. امروز از ساعت 1:30 تا 2 بس 25 دقیقه از رادیو آزادی پخش می شود و ساعت 11 پیش از چاشت امروز برنامه موسیقی را به شما داریم.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کند. چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلاکایم دو تا ام بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام سنف 11 مکتب از اونمو ماش 30 مزه
تو وقت شده ما که به حساب یک قلم مال تاوان دادن 50000 60000 دیگه کمی داره.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست. فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221 46 01.
از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. برای گرفتن اطلاعات بیشتر از صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar. رادیو آزادی را همچنان در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. آهسته آهسته رسیدیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی. در ادامه با همکارم باشید.